ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با عرض سلام مجدد و آرزوی موفقیت و کامگاری شما، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های حقوق بشر و آزادی و شنوندگان، گزارش‌های داریم در رابطه با انتخابات و پیدا شدن یک مورد بیماری پولیو در کابل و مطالب دیگر. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از زرغونه منگل میشنوید که حداقل 10 نفر امروز در اثر انفجار در یک سینما در پشاور کشته شدند. صدها هزار ایرانی امروز در تهران گرد هم آمده از 35مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران تجلیل میکنند و خبرهای دیگر جهان را خواهید شنید. اما قبل از آن که خبرهای جهان را به نشر بسپاریم، فرشتن داد در استیدیوس با خبرهای افغانستان.
رئیس جمهور کرزی به خاطر اشتراک در نشست 3 جانبه رهبران افغانستان، ترکیه و پاکستان به انقره سفر کرد و مسئولان امنیتی ولایت کابل از بازداشت یک گروه 5 نفری اختطاف کنندگان خبر می دهد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت دولتی به هدف شرکت در نشست 3 جانبه رهبران افغانستان، ترکیه و پاکستان به انقره سفر کرد. در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که در جریان این سفر آقای کرزی با عبدالله گل رئیس جمهور و رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه هم به طور جداگانه دیدار خواهد کرد. این چندمین نشست 3 جانبه افغانستان، ترکیه و پاکستان است که در آن روی همکاری‌ها در خصوص تامین سال در افغانستان بحث صورت می‌گیرد. شماری از آگاهان امور سیاسی میگویند که تا اکنون نتایج مطلوب را در پی نداشته است. مسئولان امنیتی در ولایت میدان وردک میگویند 3 تن از سرنشینان یک تیاره که در ولسوالی دایمیرداد این ولایت سقوط کرده از سوی نیروهای آیسف نجات داده شدند. عبدالولی نورزی، سخنگوی قماندانی امنی میدان وردک، به رادیو آزادی گفت که این تیاره چهار ماشینه دو روز پیش در یک منطقه کوهستانی ولسوالی دایمیرداد سقوط کرده بود. آقای نورزی میگوید بررسی ها ادامه دارند تا روشن شود که این تیاره مربوط کی بوده است. آیسف تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. مسئولان امنیتی ولایت کابل میگویند یک گروه 5 نفری اختطاف کنندگان را در حال بازداشت کردند که یک طفل را اختطاف کرده بودند. جنرال ظاهر، قماندان امنی ولایت کابل، امروز به خبرنگاران گفت این گروه دیروز یک طفل 9 ساله را از مکرویان شهر کابل ربوده بودند و در بدل رهایی و 100 هزار دلار آمریکایی از خانواده اش میخواستند.
و بعد زنگ بزنه به پدر شاد که دکتر نصیب بست مبلغ 100 هزار دلار امریکایی از اینا میخواهند. دوری به روز که بعد داخل افغان شدیم، ساعت دوری به شب ما تبلک از مسجد اتفاق شاشهید پیدا کردیم و 4 نفرام در این رابطه دستگیر کردیم.
با گفته آقای ظاهر، در نتیجه راه‌اندازی عملیات شبهنگام پلیس، طفل اختطاف شده از منطقه شاشهید شهر کابل از یک زیرزمینی دریافت و از چنگ اختطافچیان نجات داده شد. قماندان امنی کابل همچنان از بازداشت 2 تن دیگر خبر داد که قصد داشتند مواد انفجاری را در مربوطات ناحیه 3 شهر جاسازی کنند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل میشنوید.
حداقل 10 نفر امروز در اثر انفجار در یک سینما در پشاور کشته شده و 16 تن دیگر جراحت برداشتند. آژانس خبری فرانسه از قول نجیب الرحمن، یک مقام پلیس محلی، گفته است 2 بم دستی در داخل این سینما منفجر شدند. گفته شده است هنگام حادثه حدود 100 نفر در سینمای مسما به شمع حاضر بودند. گفته می شود در یکی از سالن های این سینما گاه گاه فیلم های برهنه نمایش داده می شوند. صدها هزار ایرانی امروز در تهران گرد هم آمده از 35مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران تجلیل کردند. در این انقلاب رضا شاه پهلوی که از سوی امریکا حمایت می شد کنار زده شده و حکومت اسلامی در ایران برقرار شد. رسانه های ایران گزارش دادند که گرد همایی های مشابه در نقاط دیگر آن کشور هم دایر شده بود. گروه بزرگ از مردم در میدان آزادی در تهران شعارهای ضد امریکا و مرگ بر اسرائیل می دادند. این شعارها قبل از سخنرانی حسن روحانی داده می شدند. روحانی در سخنرانی امروزش تحریمات غرب بر ایران را غیر قانونی خوانده چنین گفت:
تحریم علیه ملت ما ظالمانه غیر قانونی و غلط بوده است و این تحریم را دنیا نمیتواند علیه ملت ما ادامه دهد.
حسن روحانی از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورش هم دفاع کرد. نماینده های حکومت سوریه و اپوزیسیون آن کشور در دور دوم مذاکرات رو در رو در ژنو با هم ملاقات کردند. ملل متحد گفته است بعد از آن که اخدر براهیمی نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب دیروز صحبت های جداگانه را با جوانب سوریه انجام داد، این دو گروه امروز با هم ملاقات نموده و مذاکراتشان را از سر گرفتند. از سوی دیگر وزیر خارجه چین خانم او چونینگ امروز در بیجینگ در مورد مذاکرات صلح سوریه چنین گفت: وی میگوید به نظر ما جامعه بین المللی باید شرایط مفید را برای مذاکرات جوانب درگیر در سوریه فراهم نموده و موقف واحد را برای جلوگیری از اخلال پروسه مذاکرات ایجاد کند. در یک تحول دیگر وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفته است یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد سوریه غیر قابل قبول است. وی میگوید بله، شرکای غربی ما در شورای امنیت با ما تماس گرفته و پیشنهاد همکاری ما در مورد یک قطعنامه درباره سوریه را کردند. نظریات آنها کاملا یک جانبه و مخالف واقعیت بود. بر اساس گزارش ها این قطعنامه تحریمات احتمالی در مقابل کسانی را در بر دارد که کمک های بشری ملل متحد به سوریه را مانع شدند. مقامات عراقی میگویند 15 سرباز در اثر حمله بر قرارگاه آنها در شمال عراق کشته شدند. این حمله نیمه شب در ولایت نینوا که شهر موصل هم شامل آن است رخ داد. اسوشیتد پرس از قول کارمندان صحی گفته است نصف اساکر کشته شده سر بریده شدند و نصف دیگر آنها با فیر گلوله کشته شدند. فرانس پرس می نویسد این اساکر برای محافظت از یک پایپلاین موظف شده بودند. مسئولیت این حمله را کسی تا حال به دوش نگرفته است. این حادثه در حال صورت می گیرد که عراق بدترین خشونت ها در آن کشور در 5 سال گذشته را مشاهده می کند و هم آمادگی ها برای انتخابات مای اپریل در عراق در حال گرفته شدن است. و خبر آخر که 6 نفر در اثر انفجار گاز در شهر ناووی ازبکستان کشته شده و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. محققین میگویند جریان گاز به این ساختمان چند بار متوقف شد و باشنده های آپارتمانی که در آن این انفجار رخ داد منقل گاز را روشن مانده بودند و هنگامی که جریان گاز دوباره روشن آغاز شد انفجار رخ داد. مرکز گرمی هایی که از دوره اتحاد شوروی سابق در خانه های ازبکستان موجودند دیگر درست کار نمی کنند و مردم از بخاری های گازی استفاده می کنند. هفته گذشته 4 عضو یک خانواده در شهر جنوبی سمرقند از اثر گاز مسموم شده و جان دادند. در 2 فوریه هم 4 عضو یک خانواده دیگر از اثر انفجار بالون گاز کشته شدند. این بود خبرهای جهان. شنونده عزیز حال هم توجه کنین به مرور به آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 6، آسمان صاف. کندهار بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 2، آسمان قسمت ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 9، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 11، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4، آسمان آفتابی.
ساعت 5:09 عصر است. خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. بعد از پیدا شدن یک مورد بیماری پولیو در کابل، وزارت صحت افغانستان واکسین پولیو را آغاز کرده است. وزیر صحت میگوید
در مسیر سرحد افغانستان پاکستان هم پوسته های تطبیق واکسین موجود است.
حکومت افغانستان یک پالیسی ملی را برای رسیدگی مشکلات بیجا شدگان داخلی در کشور اعلان کرد. وزیر خارجه حکومت سابق طالبان میگوید اوضاع افغانستان نسبت به پاکستان پیچیده تر است.
هر دو طرف خارجی ها و حکومت افغانستان و طالبان فرصت تر از دست دادن. بعض هم پاکستان به این موافق میشه که پیش قدم شود.
دقیق ساعت 5:20 دقیقه عصر نشر موضوعات مربوط به انتخابات را آغاز خواهیم کرد. اقدامات امنیتی برای تامین امنیت مبارزات انتخاباتی در ولایت بلخ. در پروان مردم از کاندیدان میخواهند که در در و دیوارها با بستن عکس‌ها و پوسترهای خود خرابی نکنند. صحبتی از بازی‌های المپیک زمستانی در شهر سوچی روسیه و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های حقوق بشر و آزادی و شنوندگان به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان در حال کمپاین سروزه واکسین پولیو را در کابل آغاز کرده که به تازگی یک طفل 3 ساله در این شهر به این بیماری مصاب شده است. وزیر صحت عامه به روز 3 شنبه در یک نشست خبری در کابل از تمام خانواده ها خواست تا واکسین پولیو یا فلج اطفال را بالای تمام کودکان زیر سن 5 سالشان تطبیق نمایند. در همین حال سفیر هند در افغانستان میگوید بر علاوه اطفال، هر افغانی که به هند سفر میکند باید واکسین پولیو شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
با آنکه تلاش های وزارت صحت عامه در خصوص محو پولیو یا فلج اطفال در کشور جریان دارد، اما در تازه ترین مورد یک دختر 3 ساله در ناحیه 15 شهر کابل به این مرض مصاب شده است. وزارت صحت عامه پس از کشف یک واقعه مثبت پولیو، کمپاین واکسین ضد این بیماری را در ناحیه 15 شهر کابل و مناطق اطراف آن آغاز کرده است. وزیر صحت عامه به روز 3 شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت یک دختر 3 ساله به نام سکینه به پولیو مصاب شده است. خانم دلیل همچنان گفت تدابیر لازم را به منظور جلوگیری از شیوع این بیماری در مناطق سرحدی کشور روی دست گرفتند.
ما در مسیر سرحد افغانستان پاکستان هم پوسته های تطبیق واکسین موجود است که بر تمام اطفال که از این طرف مرز به او طرف گیر میشن و یا از او طرف مرز داخل کشور میشن برشان واکسین چکانده میشن، ولی در مسیر سرحد در شرق و جنوب شرق افغانستان در تمام جاهایی که محل عبور و مرور هموطنان ما هستند مراکز تطبیق واکسین پولیو موجود است.
وزیر صحت عامه افغانستان همچنان گفت که در جریان سال گذشته میلادی 14 واقعه پولیو نزد آنها ثبت گردیدند. با گفته وی در سال 2012 میلادی واقعات پولیو در کشور به 37 و در سال 2011 به 80 واقعه می رسید. با گفته وزارت صحت عامه در ماه اول سال روان میلادی 2 واقعه مثبت پولیو در ولایات کابل و بدخشان شناسایی شدند. با اساس معلومات وزارت صحت عامه هنوز هم ویروس پولیو در پاکستان، افغانستان، نایجیریا، ایتوپیا و کنیا وجود دارد. اما هند از جمله کشورهایی است که مرض پولیو از 3 سال به این طرف در آن محو گردیده است. در این حال امر سینا سفیر هند در کابل میگوید علاوه بر کودکان، هر افغان 1 ماه قبل از سفر به هندوستان باید واکسین پولیو شوند.
افغانستان و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که ویروس پولیو در آن هنوز هم وجود دارد. حالا ما از افغانها می خواهیم که قبل از سفر به هندوستان واکسین پولیو را تطبیق نمایند.
سفارت هند به همکاری وزارت صحت عامه افغانستان مراکز تطبیق واکسین پولیو را در 5 ولایت کشور برای مسافرینی که به هند سفر می کنند ایجاد کرده است. وزارت صحت عامه در نظر دارد تا در ماه حمل سال آینده واکسین پولیو را بالای بیشتر از 8 میلیون طفل زیر سن 5 سال در کشور تطبیق نماید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حکومت افغانستان یک پالیسی ملی را در زمینه رسیدگی به مشکلات بیجاد شده های داخلی اعلام کرد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میگوید با تطبیق این پالیسی به مشکلات بیجاد شده های داخلی در این کشور رای حل دائمی دریافت خواهد شد. تفصیل بیشتر در گزارش ستار فروغ از کابل.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان ابراز اطمینان نموده گفت در صورتی که پالیسی ترتیب شده در مورد رسیدگی به مشکلات بیجا شده های داخلی به درستی عملی شود، تا چند سال دیگر هیچ بیجا شده داخلی در این کشور وجود نخواهد داشت. جماهیر انوری گفت که در این پالیسی مسئولیت هر اداره جهت حل مشکلات بیجا شده ها مشخص شده است. آقای انوری به روز 3 شنبه بنگام اعلام پالیسی یاد شده در کابل از ادارات و نهادهای مربوط خواست که مسئولیت‌هایشان را در راستای تطبیق این پالیسی به درستی انجام بدهند. وی به ادامه گفت:
در این پالیسی در ارتباط با نحوه اقدامات برای جلوگیری از بیجاشدگی، شناسایی، توزیع مساعدت ها، تامین حقوق بشری بیجاشده ها، عودت آنها به مناطق اصلیشان، دریافت راه حل های دائمی و سایر موضوعات مرتبط با بیجاشده ها راهنمایی و راهکارها صورت گرفته است. من من حیث وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان وعده می دهم که هر گونه مطابق به این پالیسی عمل گردد، تا 5 سال دیگر بیجاشدگی باقی نخواهد
ماند. با اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 631,000 بیجا شده داخلی در افغانستان موجودند که برخی از آنها شب و روز را در شرایط دشوار سپری می کنند. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان از نهادهای کمک کننده نیز خواست که در زمینه اجرای این پالیسی حکومت افغانستان را همکاری کنند. در همین حال مارک بودین معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان با استقبال از تهیه پالیسی در زمینه رسیدگی به مشکلات بجا شده های داخلی در این کشور از همکاری این سازمان در بخش تطبیق این پالیسی اطمینان داد.
این یک نشانه قوی از تعهد در زمینه خاتمه دادن به بجا شدن است. مشکلات در راستای تطبیق این پالیسی به تعهد دوامدار و اراده سیاسی نیاز دارد. من یک بار دیگر تعهد می کنم که سازمان ملل متحد کمک های خود را افزایش می دهد تا شما به این هدف نائل شوید.
آقای بودین علاوه کرد که با تطبیق این پالیسی نظریات بجا شده های داخلی در افغانستان نیز پرسیده شود و به اساس نظریات آنها اقدام صورت گیرد. از سوی دیگر برخی از بجا شده های داخلی در افغانستان ترتیب این پالیسی را در زمینه حل مشکلاتشان مؤثر دانسته و از حکومت این کشور می‌خواهند که در تطبیق آن گام‌های جدی بردارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم سابق طالبان میگوید مسئله افغانستان نسبت به پاکستان پیچیده است و تامین صلح در این کشور نیاز به اقدامات جدی دارد. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی با آقای متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان صحبت کرده، نظرش را در مورد این خواست حکومت افغانستان پرسیده است.
متاسفانه در مورد صلح فقط گفتار و خواستن و پیام دادن کارا نیست. ضرورت است که باید راههای عملی در پیش گرفته شود. متاسفانه دولت افغانستان سر وقتای مهم و عمده را از دست دادن، بلکه هر دو طرف، هر سه طرف، خارجی ها و حکومت افغانستان و طالبا فرصت را از دست دادن. باز هم پاکستان به این موافق میشه که پیش قدم شود در راه آغاز مذاکرات، ولی مشکلات دارن. اینها هم تا هنوز خط مهمی خواسته های از اینا تطبیق شریعت است و در افغانستان فرق میکنه از بین بردن حالت اشغالی. باز هم در آغاز مذاکره ما افغان هم متاسفانه دچار مشکلات هستیم، تا هنوز شاهدی روان نیست.
یعنی هدف شما این است که حکومت افغانستان در این مورد جدیت نداشت؟
بله، در بون دوم مردم همه حیرت زده شدن. موقف حکومت افغانستان عجیب و غریب تحول کردن. بعضم وقتی که در قطر امکانات پیدا شد، سفیر افغانستان شد به افغانستان و دفعه سوم هم وقتی که دفتر باز می شد، بر مسائل بسیار سطحی و سرسری این امکان از دست داده شد. از این خاطر ما فرصت را از دست دادیم.
یعنی به نظر شما چگونه اقدامات صورت می گرفت؟
باید روان دی مذاکرات، آغاز مذاکرات شروع می شود. تبادلی که بین امریکایی ها و طالبان از کسایی که گونتنامو بندی هستن صورت می گرفت، شکی نیست که بسیار کمک می کردن در مورد اعتماد سازی. باز می شود که مذاکرات سی جانبه، یعنی بین طالبان و خارجی ها، بین طالبان و حکومت افغانستان در مسائل مختلف قدم به قدم پیشرفت حاصل می شود، ولی متاسفانه آغاز مذاکرات متحقق نشد.
طالبان همیشه گفتن که نیروهای خارجی باید از افغانستان بیرون شوند که یکی از شرط هایشان بوده و همیشه روی از این مسئله تاکید کردن. با باور بسیاری ها این مسئله ناممکن است، چون خارجی ها در افغانستان تعهدات دارن با حکومت افغانستان. به نظر شما آیا ممکن است طالبان یک موقف نرمتر را اختیار بکنن؟
طبعا مربوط میشه به طرف اینها، مخصوصا کسایی که مسئول هستند در این پروسه. من حیث یک افغان نظر ما این است که اگر مطالعه کنیم به چه خاطر پایگاه ها سخته میشه، اگر ادامه جنگ باشه و طبیعی است که صلح نمیه، چون در افغانستان یک وقت غیر افغان حضور داشتن. یک شکایت بود که افغانستان میزبانی از اینا بود، همه میزبانی و مهمان ها نیستن در افغانستان. باز هم جنگ ادامه داره و حساسیت منطقه و همسایه ها هم وجود داره. در صورتی که در افغانستان صلح بیه، اصلا برای یک پایگاه نظامی ضرور نیست، ولی مشارکت اقتصادی و حضور دیپلماتیک و خیریه و حتی مربی دی کدام مشکلی نیست.
شما چه فکر میکنین اگر پایگاه ها به نیروهای آمریکایی در افغانستان داده شود و سند امنیتی و دفاعی هم امضا شود، دیگر گنجایش از وجود نخواهد داشت که طالبان با حکومت افغانستان داخل مذاکره شوند؟
داخل شدن در جریان مذاکره در سطوح مختلف چیزی هست، ولی نتیجه عملی صلح ثبات است و توافق است و اطمینان است که میکنم که حاصل شود.
وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم سابق طالبان بود که اظهار داشت افغانستان نسبت به پاکستان پیچیده است و تامین صلح در این کشور نیاز به اقدامات جدی دارد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
شورای همبستگی اقوام افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کشور از کاندیداتوری دکتر عبدالله عبدالله اعلان حمایت کرد. این در حال است که رئیس جمهور کرزی به روز یکشنبه در جلسه کابینه به تمام کارمندان دولتی به خصوص والیان و وزرای کابینه دستور داد تا از استفاده امکانات دولتی به نفع یکی از نامزدان خودداری کنند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
در دهمین روز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری سال آینده، شورای همبستگی اقوام افغانستان حمایتش را از نامزدی دکتر عبدالله عبدالله اعلام کرد. قاضی نواز تنه رئیس این شورا در یک گرد همایی که بر روز سه‌شنبه در شهر کابل برگزار شده بود گفت که آنان از کاندید حمایت خواهند کرد که برای تامین منافع ملی، تطبیق عدالت اجتماعی و برخلاف تبعیض بین اقوام با جدیت مبارزه نماید. آقای تنه میگوید که در نتیجه بررسی های اعضای این شورا و در مشاورت با بزرگان اقوام مختلف کشور این تصمیم را گرفتند تا از دکتر عبدالله حمایت کنند.
ما برای تحکیم وحدت ملی در کشور دکتر عبدالله عبدالله را انتخاب کردیم، زیرا یک دیپلمات خوب هستند. ما پس از ارزیابی های زیاد فیصله کردیم که در انتخابات پیشرو دکتر عبدالله می تواند یک کاندید منتخب ما باشد.
آقای تنهی افزود که شورای همبستگی اقوام افغانستان در سال 2004 میلادی ایجاد شده که هزاران تن از طرفداران آن را عمدتاً اقوام ولایات جنوبی افغانستان تشکیل می دهند. از سوی دیگر هم دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری که خود نیز در این نشست حضور داشت گفت که در صورت برنده شدنش در انتخابات روی اصلاحات نظام و کارهای بنیادی در کشور تمرکز خواهد نمود.
در مورد انتخابات می خواهم مکررم بگویم که حکومت وظیفه دارد تا در انتخابات سال آینده بی‌طرف بماند. مقامات بلند رتبه تا پایین رتبه نباید از وسایل دولتی به نفع یا برخلاف یک کاندید مشخص استفاده کنند. هر قدم ما باید نمونه‌ای برای پیشرفت باشد، نه اینکه به عقب بازگردیم.
دکتر عبدالله در حالی که یک بار دیگر روی شعار اعتدال و برابری تاکید می‌کرد، از حکومت افغانستان خواست تا بی‌طرفی‌اش را در پروسه انتخابات حفظ نماید. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی بر روز یکشنبه در جلسه شورای وزیران و تمام کارمندان دولتی به خصوص والیان و وزرای کابینه دستور داد تا از امکانات دولتی به نفع هیچ نامزد استفاده ننمایند.
باز هم گزارش دیگری درباره انتخابات. شماری از باشندگان ولایت پروان در مورد جریان کمپاین یا مبارزات انتخاباتی در این ولایت انتقاد کرده و میگویند نصب تصاویر و پیام‌های تبلیغاتی مربوط به انتخابات خلاف اصول و اکثرا در ملکیت‌های عامه صورت می‌گیرد که بعضاً سبب اعتراضات مردم شده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش می‌دهد.
در ادامه کمپاین یا مبارزات انتخاباتی، شماری از ساکنان ولایت پروان میگویند نصب تصاویر و پوسترهای کاندیدان در بسیاری موارد خلاف اصول و شرایط شهری صورت میگیرد. شمار زیادی از باشندگان مناطق شهری ولایت پروان میگویند در هنگام نصب پوسترهای کاندیدان ریاست جمهوری اصول شهری و خواست مردم در نظر گرفته نشده است.
اسم فردین حکیمی هستم، یک از دکانداران شهر چارکار. وقتی که در شهرات ترافیکت ها عکس ها بند میشه و در دیواله مردم که یک یاد مردم هستن نو خانه خود رنگ میکنن با بسیار ذوق علاقه خاص خود، این کارهای تبلیغاتیشان کار خوبی است، ما این را رد نمیکنیم.
ملکیت عام، ملکیت خاص اصلا تفکیک نمیشه. بهتری است که یک مکان مشخص، منظم و مناسب با در نظر داشت اونمو قواعد و اصول میدونن تبلیغات بکنن، عکسای خود را بچسبونن. در غیر از او این خوب بهتر نیست که شهر یک چیز بسازن که اصلا نامناسب بوده باشه.
این اظهارات اعتراض آمیز از سوی شماری از باشندگان ساحات مرکزی ولایت پروان در حال صورت میگیرد که مسئولین مدیریت ترافیک ولایت پروان نیز شکایت دارند که تصاویر کاندیدان حتی در روی لوحه های ترافیکی نیز نصب شده است که راهنمایی های ترافیکی را مختل کرده است. محمد یونس پردیسی، آمر تنظیم مدیریت ترافیک ولایت پروان، در این مورد بروز دوشنبه برادیو آزادی گفت:
یک تعداد تصاویر کاندیدای رئیس جمهور در لوحه‌های ترافیک مشاهده کردیم، برای مسئولین ترافیک داد دادیم که یارا بکنند پس لوحه‌ها را بشویند. برای تمام کاندیدای محترم ما احترام قائل هستیم، در جای مناسب امی لوحه‌ها را نصب کنند، قوانین را مراعات بکنند. لوحه‌های ترافیک به خاطر رانمایی ترافیک است. یک تعداد راننده محترم نمیفهمد که لوحه برای چی است، به خاطر رانمایی ترافیک است. خدای نخواسته کدام حادثه دلخراش با میان نیاید.
روند کمپین یا مبارزات انتخاباتی میان کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان در ولایت‌های شمال کابل از آغاز رسمی کمپین با نصب تصاویر شروع شده که اکنون این روند تنها در مراکز شهر محدود باقی مانده و در ولسوالی‌ها و مناطق دوردست نصب تصاویر تا حد کمرنگ به نظر می‌رسد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم صحبتی از جهان ورزش. برای بازیکنان مسابقات المپیک زمستانی شهر سوچی دیروز سیومین روز مسابقات 5 مدال طلا در نظر گرفته شده بود. بازیکنان از کشورهای آلمان، کانادا، فرانسه و هلند در مسابقات رشته‌های مختلف بازی‌های زمستانی برنده این مدال‌های طلا شدند. از سوی دیگر رئیس کمیته بین المللی المپیک این انتقادات را رد کرد که گویا بازی های المپیک زمستانی در سوچی درست تنظیم نشدند. در این رابطه مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
ماریو اوفلریش، سکی باز آلمانی، برای دومین بار متواتر لقب سوپر ترکیبی مسابقه سکی را به دست آورده و مدال طلا را کسب کرد. مدال نقره این مسابقه با نیکول هوبس اتریشی تعلق گرفت و جولیا منکوزوی امریکایی جای سوم و مدال برنز را از آن خود ساخت. مسابقه سکی سوپر ترکیبی دارای سرنشیبی و سرعت می باشد. خانم اوفالریش در سکی سرنشیبی جای پنجم را داشت، اما مهارت وی در سرعت با او مدال طلا را بخشید. دیروز در مسابقات اسکیتینگ مردان با مسافت 1500 متر در المپیک سوچی روسیه، چارلز هانیلین کانادایی برنده مدال طلا شد و مدال نقره را هانتاینو از چین که او را دنبال میکرد به دست آورد و در این مسابقات ویکتور آهن روسی مدال برنز را کسب نمود. ناوقت دیروز دوشنبه مارتین فورکاردی فرانسوی در مسابقات بایتلون مردان در فاصله 12.5 کیلومتر مدال طلا و آندری مراویتس بازیکن جمهوری چک مقام دوم را کسب کرده و مدال نقره را گرفت. در مقام سوم این بازی باز هم جین پترکس از کشور فرانسه قرار گرفت و با او مدال برنز را دادند. در مسابقات اسکیتینگ سری در فاصله 500 متر مایکل مولدر از هلند برنده مدال طلا و برادر دوگانگی وی رونالد مولدر مدال برنز را به دست آورد و در این مسابقه جان اسمیکن آلمانی مدال نقره را از آن خود ساخت. در مسابقات اخیر دیشب الکساندر بایلودیوی کانادایی اولین بازیکن فری استایل سکی در مسابقات المپیک سوچی شد و باز هم مقام خود را حفظ کرد و مدال طلا را به دست آورد. رقیب وی مایکل کینگ بیری مدال نقره و الکساندر سیمیشلیف روسی برنده مدال برنز شد. از سوی دیگر توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک دیروز انتقاد در مورد چگونگی تنظیم بازی‌های المپیک را رد کرد. آقای باخ که در افتتاح یک میدان سپورتی برای کودکان معیوب در شهر سوچی صحبت می‌کرد گفت: بیایید و ببینید، بعد خودتان قضاوت کنید و از دور قضاوت ننمایید. بیایید آنچه را که در اینجا اتفاق می افتد ببینید، با ورزشکارانتان صحبت کنید و پس از آن شما درک خواهید کرد که در اینجا مسابقات بزرگ میان ورزشکاران جهان جریان دارند. در این میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه از آمادگی های المپیک کشورش که با فساد اداری گسترده متهم بود دفاع کرد.
که غواره داده شی چی د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو درای مستحق ده.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید میتواند آینده و زندگی شما را تغییر میدهد
او که غواره پوشی چی کوم یو کاندید هیواد تسوله و سوکالی را وستلی شی.
از شما دعوت میکنیم تا یگان مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمه مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
د ملی مناظری پراتلونکو شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میان تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است. زرغون منگل در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور کرزی هشدار داده است که در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری هیچ فرد نمیتواند از نام وی استفاده کند. مسئولین امنیتی ولایت قندهار میگویند یک گروه 6 نفری از مخالفین ماسله را در حال بازداشت کردند که میخواستند حملات انتحاری را در این ولایت انجام دهند. صدها هزار ایرانی امروز در تهران گرد هم آمده از 35 سالگرد انقلاب اسلامی ایران تجلیل کردند. حداقل 10 نفر امروز در اثر انفجار در یک سینما در پشاور کشته شده و 16 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات عراقی میگویند 15 سرباز در اثر یک حمله بر قرارگاه آنها در شمال عراق کشته شدند. و نماینده های حکومت سوریه با اپوزیسیون آن کشور در دور دوم مذاکرات رو در رو در ژنو با هم ملاقات کردند.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه می‌دهیم. کارمندان تنقیح شده معینیت محافظت عامه وزارت داخلی افغانستان خواهان مقرری دوباره شدند. آنان که تعدادشان به 60 تن می‌رسد، جمال عبدالناصر معین محافظت عامه وزارت داخله را متهم می‌کنند که به دلیل تعصبات قومی آنها را از وظایفشان برکنار کرده است. اما وزارت داخله با رد این اتهامات می‌گوید این کارمندان افراد ملکی نه، بلکه کارمندان موقتی و قراردادی بودند که از وظایفشان سبکتو شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همایرا الکوزای از کابل.
ده ها کارمند برکنار شده وزارت داخلی افغانستان ادعا می کنند که به دلیل تعصبات قومی از وظایفشان برکنار شدند. این افراد که تعدادشان به 60 تن می رسد، معین وزارت داخله را به دست داشتن در فساد اداری و تعصبات قومی متهم می کنند. افراد معترض به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که مقامات وزارت داخله در پست‌های کاری آنان اقارب خودشان را مقرر نموده‌اند. عارف تلاش یک تن از این کارمندان در مورد چنین گفت:
با آمدن لوی پاسوال جمال عبدالناصر صدیقی به معینیت محافظت عامه و تصدی امنیت وزارت امور داخله، تقریبا 60 کارمند این اداره که اکثریتشان متعلق به یک قوم است از وظیفه برکنار شدند و به جای آنها خویشاوندان خود را مقرر نموده است. این کارمندان منفکی خود را غیر قانونی دانسته میگویند، در حالی که بستهایشان در تشکیل موجود است، بدون رقابت آزاد اشخاص دیگر به جای آنها مقرر شدند.
کارمندان برکنار شده معینیت محافظت عامه وزارت داخله همچنان میگویند که این مشکلشان را با وزیر امور داخله، شورای ملی، شورای امنیت و ریاست امنیت ملی در میان گذاشتند، اما کسی به آن تا حالا گوش نداده است. این افراد یک بار دیگر از رئیس جمهور کرزی، وزارت داخله و شورای امنیت ملی خواستند تا به تقاضاهای آنها توجه کنند. اما جمال عبدالناصر صدیقی، معین محافظت عامه وزارت امور داخلی افغانستان، اتهامات وارد شده علیه خودش را نادرست می‌خواند. آقای صدیقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این معینیت مامورین ملکی نه، بلکه افراد قراردادی بودند که به اساس ضرورت از وظیفه سبکدوش شدند.
تنقیص تشکیلاتی یک معمول است در ادارات و این بست‌ها تنقیص شدن، نه اینکه ما کسی را برطرف کرده باشیم. و حساب مسائل قومی را که اینا دامن می‌زنند، مسائل قومی در این اداره هیچ وجود نداره. 46 بستی که تنقیص شده، از جمله 21 بستی از پشتون، 22 بست تاجیک، 1 بست ازبک، 1 بست هزاره و 3 بست هم سایرین.
آقای صدیقی افزود که به اساس قانون هر کدام در کدام اداره تنقیص به میان می‌آید، اول باید قراردادیان از کار برکنار شوند. وظیفه اساسی معینت محافظت عامه وزارت امور داخله بیشتر حفاظت از کاروانهای اکمالاتی نیروهای خارجی است. از سوی هم مقامات میگویند به دلیل خروج نیروهای خارجی از افغانستان در تشکیلات این معینت هم کاهش به میان آمده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید، اما قبل از آن حقوق بشر.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام به برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. لیزا حیدری هستم با میزبانی این برنامه با شما. آرزو دارم این برنامه را تا اخیر دنبال کنید. شنونده های عزیز، در این برنامه خانم فتانه قریشی، معاون حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر افغانستان را با خود داریم. موضوع مورد بحث برنامه ما را مشکلات سر راه تعلیم زنان در افغانستان تشکیل می‌دهد. خانم قریشی، تشکر از شما، به برنامه خوش آمدید. در ابتدا میشه بگویند که در برخی مواردی که خانواده ها مانع تعلیم دخترانشان میشوند، آیا قانون در خصوص کدام جزایی را تعیین کرده است؟
نخست خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام عرض میکنم. تشکر. البته در قسمت دسترسی زنان به حق تعلیم تربیه باید عرض بکنم که زنان یکی از حقوق اساسیشان دسترسی به تعلیم و تربیت یا حق آموزش و پرورش میباشه و هیچ کسی حق نداره که مانع تعلیم و تحصیل زنان شوه. قسمی که گفتم در ماده 35 قانون منع خشونت علیه زنان آمده که هرگاه شخص مانع دسترسی زنان به حق تعلیم و تربیت، حق کار و یا حق خدمات صحی گردد، نظر به قانون به 6 ماه محکوم به حبس میشه، به جزا میشه. و اگر این قانون واقعا تطبیق شوه، بنابراین یک تربیه بسیار خوب است بر والدینی که نمیخواهند که مثلا دخترایشان به مکتب بره، یعنی نه شوهر، نه برادر و نه پدر به هیچ وجه نمیتونن که مانع تعلیم و تحصیل زنان و دختران خود شوند.
اسلام در مورد تعلیم زنان چی فرموده است؟
خوشبختانه که دین اسلام هیچ نوع ممانعت در مورد دسترسی زنان به حق تعلیم و تربیه نداره و قسمی که به شما بهتر معلوم از نخستین آیاتی که بر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، سوره اقرا بسم ربک الذی خلق بود. اقرا یعنی بخوان. پس از همین معلوم میشه که اسلام نخستین توجه خود به تعلیم و تحصیل و کسب علم و دانش داشته و همچنان آیات شریف است که آیا برابر هستند کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند. پس واضح است کسانی که میدونن با کسانی که میدونن هیچ وقت برابر نمیشه. و همچنان در احادیث نبوی موارد بسیار زیاد آمده که زنان را به خاطر تعلیم و تحصیلشان ترغیب و تشویق میکنه. مثلا حدیث شریف است که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که طلب علم بر مرد، یعنی آموختن علم بر مرد و زن مسلمان فرض است. یکی از اولویتی است که بر علاوه که مرد میتونه تعلیم و تحصیل بکنه، زن هم حق داره که از نعمت تعلیم و تحصیل بهره مند باشه.
مشکلات عمده بر سر راه دسترسی زنان به تعلیم کدام هاند؟
البته مشکلاتی که در جامعه افغانی وجود داره، متاسفانه که ما و شما یک دهه جنگ سپری کردیم، در طول این جنگ ها یک نوع عدم توازن بین تعلیمات دختر و پسر به میان آمد. یک تعداد زیاد که قشر آسیب پذیری که از جمله اطفال و زنان بودن، از نعمت تعلیم و تحصیل به بهره شدن و همچنان عدم امنیت در اکثر ساحات ولسوالی های ما، مکاتب بسیار از منازل مسکونی مردم قریه دورتر واقع شده، بنابراین چون مردم حراس می داشت باشن، امنیت وجود نداره، دخترای خود اجازه نمیتن که به مکاتب برن و اکثرا مثلا در بسیاری از ولسوالی های دوردست قسمی که کمیسیون حقوق بشر سالانه در رابطه به وضعیت حقوق بشر گزارش میده، مکاتب دخترانه وجود ندارن. اگر مکاتب پسرانه مثلا بر بچه ها در ولسوالی است، دخترانه وجود نداره. بنان زمانی که یک دختر خانواده اجازه میده، همون تعلیمات ابتدایی را که در قانون اساسی اجباری پنداشته شده که حداقل تا صنف 6 یک دختر باید بخونه، فقط به اونمو اندازه اکتفا کردن، یعنی در اینجا کار کمتر صورت گرفته و همچنان رسم رواج های نادرست و ناپسند است که اکثرا ذهنیت سازی منفی صورت میگیره. بعض ملا اماما اینا مثلا یک وعظ نادرست را میکنن، چون مردم ما مردم مذهبی هستن، بیشتر به اعتقاد معتقد هستن، اینطور گویا پنداشته میشه که اسلام مانع تعلیم و تحصیل زن میشه و اگر زن تعلیم و تحصیل حاصل کنه یک کار نادرست است. این دلایل سبب میشه که این مشکلات از فراروی زنان صورت میگیره و همچنان در بعض جایا مثلا تعلیمات مجانی نیست و مؤسسات تعلیمات دولتی به طور مکمل نمیتونه پاسخگوی نیازمندی های نسل جوان ما باشه. زمانی که اونا به کنکور میرن، شما ببینید که اگر یک چند 70,000 یا 50,000 جذب مؤسسات تعلیمات چی میشه دولتی میشه، متبقیش مسترد میشن. در صورت که اونا اقتصاد خوب نداشته باشن، نمیتونن که به حق تعلیم و تحصیل دسترسی داشته باشن. این از جمله مشکلات عمده است.
و به عنوان سوال اخیر، برای دسترسی زنان به تعلیم کدام راهکارهای باید روی دست گرفته شوند؟
به خاطر دسترسی زنان به حق تعلیم و تحصیلشان، نخست دولت ما باید توجه بکنه، به خاطر از اینکه در ماده 43 و 44 قانون اساسی دولت افغانستان مکلف است که به خاطر محو بی‌سوادی پروگرام ها و پلان های مؤثر و خوب را که قابل تطبیق باشه، یعنی به خصوص بر بی‌سوادی کوچیان و همچنان زنان و قشر آسیب پذیر که کودک را هم در بر میگیره، باید که بدون تبعیض خدمات خود ارائه بکنه و بر اساس یک پلان های مؤثر به خاطر تطبیق در نظر بگیره. و همچنان ما امیدوار هستیم که بر انتخابات آینده وزیر صاحب معارف کسی باشه که واقعا بتونه خدمتگزار واقعی جامعه باشه، قوانین بسیار خوب را طرح کنه، یک نصاب تعلیمی واحد معارف ما داشته باشیم که زنان و دختران بتونن به مکتب دسترسی داشته باشن، از حق تعلیم و تحصیل خود بهره مند شون. و همچنان زنانی که مثلا در حداقل در رده‌های بلند دولتی کار میکنن، اینا هم باید کوشش کنن که از حقوق اساسی زنا دفاع بکنن. کسایی که مثلا حامیای حقوق زن هستن، به حساب فعالین حقوق زن هستن، اینا هم باید توجه بکنن تا اینکه دولت واقعا به می گفته هایی که به حساب وظایفی که برشته قانون اساسی پیش بینی شده باید بر مردم رسیدگی شوه که حقوقشان تامین شوه. و در پهلوی از این مثلا اصل عدم تبعیض است. تبعیض به این معنا که در بعض جایا مثلا بر بیشتر ترجیح داده میشه که متعلمین و محصلین ذکور باشن، به طبقه ناس اکثرا علاقمندی وجود نداره. باید زن هم آگاهی حاصل بکنن، به خاطر از اینکه زن و مرد یکسان، هم اتباعی افغانستان باید بدون تبعیض و دسترسی به خدمات تعلیم و تربیه داشته باشن. این راهکارهای بسیار خوب است و در پلوی از یک قانون بسیار خوب باشد در چوکات وزارت معارف که همه خانواده ها را تشویق و ترغیب بکنه و رسانه ها هم نقش بسیار عمده دارن، به خاطر از اینکه به مردم آگاهی بدن. زمانی که یک جامعه مرفه می باشه، آرام می باشه و خوب می باشه، یک جامعه قانونمند می باشه و مردمش آرام می باشن، کونا اما قدر از لحاظ سطح دانش و سطح تحصیلات بالا باشن. اما متاسفانه در افغانستان اکثریت مردم ما از نعمت سواد بی بهره هستند. نظر به آماری که صورت گرفته، مثلا 35% کودکان دسترسی به خدمات تعلیم و تربیت دارن و 28.7% زنا مثلا دسترسی به خدمات تعلیم و تربیت دارن که بسیار اقتصادی ناچیز و پایین است و ما آرزومند هستیم که این فیصدی بالاتر بره تا خشونت هم از جامعه برچیده شود. به خاطر که فکر کنم که همین خشونت یکی از دلایل است که عدم آگاهی سبب افزایش خشونت میشه.
جهان سپاس خانم فتانه قریشی، معاون حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صاحبی حقوق بشر افغانستان. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که من لیزا حیدری در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان آرزو میکنم.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های محترم برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. باز هم تعداد زیادی از پیام ها در مورد مشکلات از ناحیه برفباری ها و راهبندی ها می باشد. ما هم در قدم اول این پیام ها را نشر می کنیم و امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد.
این جانبی بنده از ولایت هرات، ولسوالی انجیل خان که مسلخ
برادر اینجا برف شده، مردم همه گی خونه چیز شهر و جلای خواه همه گی بسختیم، بچه های تعداد 5000 خانه هستیم، بچه ها سوچار تا بچه اینجا پول کرده، این کمکات دیمیش اینا به چی میده؟ به چی 5000 خانه ماجر است؟ به اینا یک کلو گاز کسی کمک نکرده، کمکات میشه برادوم یلان میشه پلانکی ولایت کمک شده پلانکی، این کمکات به کی؟ اخی مستحق همه ماجرین از چهار خدیه خدیلا کمک نمیشه.
تو صحبت همینم یک فقط منطقه برز زده بیه ما شهرستان از زده میزنم بیچاری نفرها به مرض سینه بغل و مریضای دچار است برز زده، دکترهای هم اینجا دست رسی نداره، عوضی ما را به دولت برسنید، ما از منطقه لرگری شهرستان بسیار دچار مشکلات قریب و تخلیم 300 خانه.
بله سلام علیکم، محمد داود هستم از ولایت خوت و سوالی علیشیر تماس شدم. به مدت 3 سال می شود که سوالی علیشیر تما کنون درست نزد فعلا برد در متر در یک متر 35 سانتی رسیده سوالی محاصلت ارای علیشیر کنن مسئول می شود دولت شدم.
کارمانده رادی آزادی اسم ما عبدالحنان از ولایت تخار از ولسوالی قزاق به تماس شدیم، به شما مادنی زمستان برفباری مشکلات داریم. ولسوالی قزاق یکی ولسوالی دوردست ولایت تخار است، سرکایش هم خامه است، مردم ملت افغانستان خصوصا ولسوالی قزاق در مشکلات روبرو، سرکای ما خامه است، برفباری زیاد است.
سلام بر رادیوی آزادی، ضمن سلام مردم اهالی شریف ولسوالی در یکسوف بالا، از اثر برفباری های پی در پی دچار مشکلات فراوان گردیده است. راههای مواصلاتی چند قریه و قصابات ما مردم مسدود است، از جمله تنگی ترابلاق و راههای قریه پسخول و دشت قرد افغان. از دولت خواهشمندیم به ما توجه نماید. ولسوالی در صوف بالا، محمد فضیر بسیج.
مشکلی است از ولایت قندوز ولسوالی خانباد با شما به تماس هستیم. منطقه اختاش سرک نو سریکار است، را بسیار مسدود شده، برفاست سرک نو از کل دشلای گشته. از امیر مقام بالا خواهشمندم عرض ما را برایشان برسانیم که امیر مشکل را حل کنه که مردم بسیار.
دولت اسلامی افغانستان میگه که ما دولت اسلامی هستیم، از غریب بیوه بیچاره از آفت زدگی از اینا چی میکنش میکنه، میگه باید دولت فکر داشته باشه، دیگه داشته باشه، با خبر باشه. مدت یک هفته میشه ما مردم نواباد سیداری در پالی خریه نگاری ولسوالی دیراجه هستیم، هیچ مدت 4 سال هیچ کمکی نماره، مردم در بدر هست، تکه تکه از کل خانواده مریض شده، بچه که از اشتکام مریض شده، باید یک دفعه آمده نزدیک از ولسوالی دیدادی بیای همیزی خبر بگیره که چی حال دمی نواباتی دی میگاری هستن. از دولت همی تقاضا داریم که کوشش کنه دولت باید از مردم غریب بیچاره با خبری کنه، کمک آجلیت دی مردم براتان، اگر نیه کلش طرف میشه اصحاب خانه هم اضافه تر از نواباتی.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، بنده از ولایت بدخشان الزوالی تشکان از قره بلاتشکان شکایتی دارم. ما 300 فامیل زیر یک کو بودیم، اما کو سر ما لرز زد. دولت به ما 300 فامیل و 30 فامیل 15000 کمک کرد، اما 200 فامیل ما گرفتیم. 100 فامیل ما همی مثلا غریب غروب و حتیم مونده، پل ما رو مثلا تشکیره تقلب است که نمیدونم که بابانای گناگون نمیتیم. ما خواهشمندیم از آقای ظریف نظر که پیام ما را به مقام بالا برسونه که ما کلن 100 فامیل غریب غروب و مثلا تاوبلا مونده، ما در خطر قرار داریم، به ما نه کمک البسه هم نه دیگر بیشی مشکل است. و سلام، خداحافظ.
سلام آقای ظریف نظر، از ولی مرامور از ولایت دایکنده شما زحمت دادم. سرکاری چند سال مشک سرک ولایت دایکنده درجه دو نمیدنم پخته میشه و دیگه میشه، همین بعد 3-4 سال همین که ما سرصدایش کلانتر شد دنیالی، یکو کمتومی اونجا کندو کپر کده، یک مقداری در ولسوالی شهرستان دیگه خوی شدی سرز از ما در همون تر گبددو، نه دولت مردم گب میده یا همین کار موشه.
سلام آقای ظریفی نظر، محمد سرور هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی شهر بزرگ. و چند پیره پیام گذاشتیم در میرادوی آزادی، پیام ما را نشر نکردین. پیره لطفا پیام ما را به نشر برسانین به گوش همی بلند رضوای بالا، کسی که محصولین همی کارا هست همی عرض داد ما را برسانین. از ولایت بدخشان ولسوالی شهر بزرگ قریه شنگخواب تماس شدم. قریه ما نه کلینیک هست، نه یک سرک ساز هست، حتی یک آنتن تلفن هم کار نمی کنه که یک مشکل برای آدم پیش می با یک جا تماس بگیره. یک مریضی برای ما پیش می آید، مریضی را ما به کجا برسانیم؟ نه یک کلینیک نزدیک هست که دیگه قدر هم باشه ما او را برسانیم به او قریه که دردش به دوا برسن. حتی یک مریضی پیدا میشه 6 ساعت 7 ساعت منزل میکنیم، مریضی ها که دیگه ولسوالی میبریم پورا ما تداعی کنیم تا او جا او را به خدا معلوم که میره یا نه میرسه یا نه میرسه. لطفا میره با عرض معذرت به گوشی هم مقام های بالا برسانیم که همی را به مورد مشکلات ما یک بررسی کند.
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون رئیس اداره عمومی مبارزه با حوادث، مردم شکایت میکنند که تلفن‌های ما را جواب نمیتن.
ما خدمت شما عرض بکنم که اینمی دو شماره تلفن 020-245-59 و 020-245-58 یک بار دیگر تکرار میکنم آقای نظر، 020-210-45-59 020-210-45-58 این دو شماره تلفن حالات اضطرار است و تمام ولایات و ولسوالی ها 24 ساعت روشن است، هیچ وقت گل نمیشه.
آقای سیاد، پلیس و قماندانی و ترافیک و اردو یام که دست به دست نتین، خدایی تر یک موارد به شما نمیتونین به کلگی رسیدگی بکنین نیخو؟
اگر ایان شماره تلفنی حوادث را گیر نکنن، اون شماره پلیس که اونا برای کلگی معلوم است، شماره پلیس هم که بگیرن، به پلیس هم که زنگ بزنن، پلیس در هر جای میتونه که دفترهای ما رو در جریان بگذاره، خودی پلیس هم همکاری میکنن. در هر حادثه‌ای که بوده اول امنیت حادثه را پلیس گرفته بعد از ما اقدام کردیم.
آقای ظریفی نظر، السلام علیکم. ما از ولسوالی ارگوب هم میزنم، یک شکایت دارم. همین قماندان یمی ولسوالی مدتی 10 روز 15 روز میشه که ما مردم را جمع میکنه، میگه یک هزار دلار امریکایی بتی یا ولسوالی خود را گم بکن. ما میگیم ما کجا بریم؟ دلت میگه با تعلیم میره کجای میره، یک هزار دلار بتی یا ما را گم بکن. فعلا دمی شهری ودت در نزدیک ولسوالی سیر و کارخانه مواد مخدر است، خود قماندانی امنی او را حمایت میکنه، از او استفاده میبره. محترم والی سید صدای ما را میشنوه، وکیل خود ما میشنوه، سیاهی سید فاتی است، ولیاض خدا امین مسجد امین وطن گم بکنه. ما مردم با طرفی بلیاد خدا حید پیام ما را دنه کرد بگذاریم که ما را بسیار وزم را خراب پره، ما مجبور که خسکی میکنیم سر یارم خدا. السلام علیکم.
سلام از این طرف فهمی، ما از ولسوالی قادس گفت میزنم. دوتا قماندان هست، یکی به نام محمد شاب کیشی نادر نام داره، اینا اینجا سندک داره، صلاح دولت میگیره به طالبات توضیح میکنه، باز میگه به طالبات میگذیم بله ما یک چند فیر بکنیم. اینا مردم خیلی ایده که از اینا به شکایه، اگر صدای ما به مخان بلند برسد. و سلام
مذبی الله از ولایت بدخشان ولسوالی وردوش، یاردکی ها چوبی مردم ها نبوندن، کپکی مردم ها نبوندن، این چی سر هست؟ این چی گفت هست؟ سری مردم بزور دزدی میکنن، هر کاری میکنن.
جاتین از ولایت بدخشان و رسالی و دوش اردکی دولت دهی اردکی جور کده که سه اردکی ها دزدی و چپاولگری میکنن، از هر قریه که میره از مردم غریب بزور میگه 10 لبی بیارید یا 20 سر پیاز مان بیارید، 2 بار رزم مان بیارید. این مردم غریب چیز داره؟ این مردم غریب خودشان با اربکی میاید بزور اینا 10 سر لبی میگیره، 20 سر لبی میگیره، چرا ای تایی سلم میکنه؟
بله سلام علیکم، من محمد قسیم از رو ولایت قندار و رسوالی پنجوایی و تماش. این مشکلات ماش داریم، این ماهی دوم است که سوم است ماشای ما بند است. چرا ماشای ما اولا نمیشه؟ علتش چی است؟ کاربار میکنه کلانا چی مشکل دارن؟ و از سلام اینی مشکل داریم بس گوشی کلان های ما برسون.
بله سلام علیکم آقای ظریفی نظر، سلام با شما تمام همکارای عزیزی آرادی آزادی
یکی از سربازای اردوی ملی سم لوای ده فل اردوی ده سری هفتی زفر مدت 15 روز یک ممشه ماشی ما قایتا چرا ماشی مرا والا میکره چی گف است؟
سلام رادیو آزادی، ما یکتر از افسرهای پولیس هستم. یکونی ما همیشه که ماهاش نگرفتیم. ما در زمستان سرد مشکلات فامیلی داریم، در فامیل خود مشکل داریم، سوخت نداریم، خرج خوراک نداریم. از رادیو آزادی خواهش مندم که همه صدای ما را به گوش کارکنان وزارت امور داخله برساند.
شنوندگان نهایت عزیز، مشکلات معاشات را همکارم رضوان مراد با جنرال حیدر بصیر معین تامینات وزارت داخله در میان گذاشت که در مورد چنین جواب را کردند.
بله، ما مکمل معاشات مای قوس پروژه دوم مکمل توزیع شده. تماما قطعات ما به شمول نورستان و دایکندی و تمام ولایات دوردست ماشای خود گرفته بودن. ما دو بار چک کردیم، امروز باز دوباره چک کردیم، این ماشای مای قوس به مکمل رسیده.
جنرال صاحب، مشکل چی بود؟ آیا کدام مشکل تکنیکی بود؟
تنها مشکل ختم سال مالی 2013 بود که ختم سال مالی شد و از وزارت مالیه تا حسابای خود باز کردن و کودای خود تبدیل کردن. مشکلات زی بود و حالی هم مایی که مای جدی است این ما را مکمل ماشات پولیس ما تریبلانس کردیم. 3 روز بشه سریز کار کردیم، مکمل روز فردا اینا چیکای خود میگیرن ماشات حواله میکنن.
زیاد شدن امتیازات پولیس وزارت داخله کدام برنامه داره؟
بله، با امتیازات پولیس به 3 کاتگوری تقسیم شده: ولایت پرخطر، ولایت متوسط و ولایت امن. ولایت پرخطر معاشاتش بیشتر است نسبتا فیصدی و ولایت متوسط معاش کمتر است. ولایت امن لیکن آخرین باشه که نیز مناطق امن میگیره معاشات پلیس مکمل با تمام امتیازاتش بهش میرسه. مشکل ما نداریم از معاش توزیع معاش پلیس.
در موضوع پلیس محلی هم شکایت ها رسیده صاحب که پلیس محلی میگن که معاشاشان کم است و نمیرسه به وقت.
نه، معاش خوب مکمل میرسه، معاشات پلیس محلی مکمل میرسه. اما چیزی که تجویز شده از ابتدا تصویب شده بین وزارت داخله و وزارت مالیه و معاشاتی که امتیازی که از طریق جامعه جهانی بر ما داده میشه از طریق لطفامیه مکمل ماشش بدون کدام کمکاست داشتان میرسه به دیگم کتایی نیسته. آشه پلیس محلی چون در محل وزیفه اجرا میکنن اینا نزدیک خانه خود آشهشان زمین ماششان شده. دوباره وزارت داخله جناب وزیف داخله و رهبری وزارت داخله تلاش دارن که چیزی به خاطر آشهشان اگر از طریق دونره که ماشاتشان داده میشه داشتان چیشان هم داده شده پولی جدا کنه خوبتر میشه.
شنوندگان عزیز، جنرال صاحب حیدر بصیر معین تامینات وزارت داخله را شنیدید. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
همه نغمه ایمو شادی چمن آرزوست مارا و وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را. همه نغمه مشادی چمن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را. Oh.